شيخ ما دارين أيام 40 كانت أخوانا والدة إيراني هنا مش ناسا مش بعض الجلسان كلهم مفرستن منها
الحمد لله إن شاء الله خداوند برکاتش رو بر شما افزون کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در آیه 49 سه بخش قابل بحث و تفسیره. بخش اول درباره نجات بنی اسرائیل از آل فرعون بود. توضیح دادیم که چرا خداوند متعال خطاب به یهودیان معاصر پیامبر صلوات الله و سلامه علیه فرمود ما شما را نجات دادیم. وجه این مسئله بیان شد و منظور از آل فرعون هم بیان گردید. خب حالا این نجات به چه امری و به چه ترتیبی تحقق پیدا کرده؟ چون در بخش دوم سخن از سوء العذاب و اینکه اونها را در شدیدترین و قبیح‌ترین عذابها قرار داده بودند و بعد نمونه هایی از عذابهایی که بر بنی اسرائیل روا شده بود رو ذکر کردند. برای اینکه معنای نجات بنی اسرائیل روشن بشه و اینکه خداوند متعال چگونه اونها را نجات داد، به چه امری این نجات تحقق پیدا کرد، باید معلوم بشود که سوء العذاب چگونه بوده و به چه معناست. یعنی تا اون عذابی که بر بنی اسرائیل روا شده معلوم نشود، عمق حقیقت نجات بنی اسرائیل معلوم نمیشه. خب میگه ما شما را از این وضعیت نجات دادیم. اون وضعیت رو توصیف میکنه، یسومونکم سوء العذاب. سوء العذاب خب معناش روشنه، یعنی عذابی که شدید بوده است. عذابها به حسب شدت و ضعف متفاوتن. بعضی عذابها بر ناحیه جسم شدید محسوب می شوند. یعنی مثلا عذابی که بر جسم یک انسان وارد می شه ممکنه از سوزاندن باشد تا مسله کردن و امثال اینها. اما برخی عذابها که بر روح انسان و روان انسان وارد می شود به مراتب شدیدتر از عذابهای جسمی است. حالا مصادیقی هم که برای این سوء العذاب ذکر کرده خودش گواه بر همین مطلبه. گاهی اندوه و غمی که بر دل انسان می نشیند بسیار بسیار سنگین تر است از فشار و خسارتی که به جسم انسان وارد می شه. کارهایی که بنی اسرائیل یا مشکلاتی که بنی اسرائیل بهش مبتلا بودن و کارهایی که آل فرعون با بنی اسرائیل میکردن بیشتر به عذابهای روحی و اون اندوهایی بود که اونها از رهگذر اون عذابها متحمل می شدن، احساس بردگی، اسارت، شاید بدترین احساسی باشد که یک انسان تجربه می کنه. انسان به حسب فطرت و طبعش میل دارد به استقلال، به سروری و آقایی، به اینکه به هر حال خودش برای خودش تصمیم بگیرد، آزادانه رفتار بکنه، زندگی بکنه و عمل بکنه. اگر کسی این میل را در انسان سرکوب بکنه، این فطرت را نادیده بگیره و او را به بردگی بکشاند، به معنای حقیقی کلمه به اسارت کسی در بیاد، این بدترین عذاب برای انسان. بله، ممکنه یه چند سباهی مثلا به خورد و خوراک که به اون میدهند راضی بشه، اینکه از گرسنگی نمیره، اما وقتی به خودش متوجه میشود، اونگاه هست که عمق خسارتی که متوجه انسان میشه رو درک میکنه. بنابراین بدترین عذاب، قبیح‌ترین عذاب، شدیدترین عذاب، تحقیر، استخفاف و بردگی و اسارت انسان. البته این منحصر به زمان ظهور پیامبر یهود حضرت موسی علیه السلام نداشت، منحصر به اون نبود. از قبل چنین مشکلی برای بنی اسرائیل وجود داشته. در آیه 129 سوره اعراف می‌فرماید اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. میگن ما قبل از بنی اسرائیل، خطاب به حضرت موسی عرض میکنند که ما قبل از آمدن تو و بعد از آمدن تو مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم. این که میگه ما قبل از آمدن تو مبتلا به اذیت و آزار شدیم، معلوم شه این از قبل این اذیت و آزار بوده، قبل از حضرت موسی. خب بعد از آمدن حضرت موسی هم باز شاید حتی اون اذیت و آزارها شدیدتر شد، فشارها بر بنی اسرائیل بیشتر شد. لذاست که حضرت موسی به اونها وعده میدهد که اگر پایداری بکنید و استقامت بورزید، پیروزی حتمی نصیب شما خواهد شد. خب اون اذیت و آزاری که قبل از آمدن حضرت موسی بوده و بعد هم تا زمان پیروزی و از بین رفتن فرعون و آل او استمرار پیدا کرده، همین مسئله استخفاف، بردگی و عرض به حضور شما استعباد مردم بود. یعنی اونها را عبد خودشون میخواستن. در خود قرآن هم به این مسئله استخفاف قوم توسط فرعون اشاره کرده است. واقعا هر کاری فرعون میکرد و آل او در همین راستا بود. وقتی ادعای خدایی بکند، دعوی انا ربکم الاعلا داشته باشد، معلومه به چیزی جز گستراندن بساط بردگی و استعباد فکر نمی کرد. این اون سوء العذاب بود. البته در راستای این کاری که آل فرعون نسبت به بنی اسرائیل داشتن، یا به تعبیر دیگر این حقیقت یه جلوه هایی داشت. اولا اونها رو عرض به حضور شما به کارهای بسیار سخت از جمله حمل ابزار و وسائل سنگین، بسیار سنگین وامی داشتن. کارهایی چون چاهکنی، تخلیه عرض به حضور شما محل اجتماع فضولات، یعنی هر کاری که سخت و پست و طاقت فرسا بود رو به عهده بنی اسرائیل می گذاشن. بردگی، به اصطلاح نوکری، همین الان هم تو برخی جوامع در همین کشورهای عربی برخی از ملیت‌ها را به سخت‌ترین و عرض به حضور شما پست‌ترین کارها وادار می‌کنند. بنی اسرائیل هم مبتلا به این بودن. یعنی اگر بخوایم سوء العذاب را در مورد بنی اسرائیل به اصطلاح تشریح بکنیم، عمده همین نکته ایست که اشاره شد: استعباد، استثمار، بردگی، استخفاف، خار و خفیف و ذلیل کردن، و اینکه این قوم را به تمامهی و کماله به خدمت خودشون بگیرن. اون وقت این یه جلوه هایی داشت. طبیعتا هر کار پست و سخت و طاقت فرسا رو به اونها می سپردن. در یه همچین فضایی به سر می بردند و خداوند می فرماد و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. حالا البته در ادامه یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم رو داره. آیا اون سوء العذاب منحصر در این دوتاست؟ یعنی یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم عطف بیان برای یسومونکم است، میخواد اون سوء العذاب را تشریح بکنه؟ کما ذهب الیه بعض من المفسرین، اون سوء العذابی که در این آیه بهش اشاره شده طبق نظر برخی از مفسرین مثل مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان این است که ذبح الابناء و استحیاء النساء، اینا همون سوء العذاب. اما عده‌ای هم معتقدند که عرض به حضور شما نه، سوء العذاب اعم از این دوتاست و این منظور همون کارهای سخت و پستی بوده که به برخی از اونها اشاره شد، مسئله و اگر ما اینو بگیم باید بگیم پس اون وقت اون ذبح الابناء و استحیاء النساء چیه اون؟ یه احتمالم اینه دیگه. اونو حالا ما در بخش دوم آیه که رسیدیم توضیح میدیم. فقط اون چه به بخش اول مربوطه و من ناچارن به اون اشاره کردم این است که یسومونکم سوء العذاب رو تفسیر کنیم، که این سوء العذابی که بنی اسرائیل قبل از حضرت موسی گرفتار اون بودن چی بوده؟ آیا فقط ذبح الابناء و استحیاء النساء یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم که این بعضی این رو گفتن، یا نه منظور از سوء العذاب برخی کارهای پسته که نمونه هایش رو من اشاره کردم، گفتن مثلا حمل وسائل سنگین، کارهایی چون کناسی، برزگری، خشت زنی، اون کارهای پست، خدمتگذاری، کارهای پستی که هر حال انجام میدادن. اینم یه عده‌ای از مفسرین گفتن سوء العذاب رو منطبق کردن بر این کارها، مثل جامع البیان و الجامع الاحکام القرآن، رازی در ابوالفتوح در تفسیر ابوالفتوح عرض به حضور شما این رو گفته، جامع البیان جلد 1 صفحه 310، الجامع الاحکام القرآن جلد 1 صفحه 384، تفسیر ابوالفتوح جلد 1 صفحه 113. اما اون چه من عرض می کنم یسومونکم سوء العذاب به همون حقیقتی که اشاره کردم داره اشاره میکنه. اون سوء العذاب که رأس همه عذابها در حقیقت استثمار و استعباد و استخفاف و امثال این هاست، منتها این جلوه هایی داشته، رأس اون اعمالی که باعث شدت عذاب بر بنی اسرائیل بود ذبح الابناء و استحیاء النساء بود، و اگر این دوتا اینجا ذکر شده به عنوان عالی ترین و بارزترین مصادیق سوء العذاب به اصطلاح ذکر شده، چون سوء العذاب به معنای اشد العذاب نیست، عذاب شدید، عذاب شدید مصادیق مختلف داره، شاید یکی از بارزترین مصادیقش همین یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم باشه، و باز منحصر در این نیست، گفتم کارهایی رو که به حسب گزارشات برخی کتب تفسیری اونها رو وادار به انجامش میکردن چه کارهایی بوده، اونها هم سوء العذاب بوده. اما حقیقت سوء العذاب همونیست که من اشاره کردم، اینا جلوه هایی از این امر محسوب میشدن. وقت حالا توضیح بیشتر این دو احتمالی که اینجا ذکر کردیم در اون بخش دوم خواهد آمد. اما من اینجا عرض میخوام، یعنی اونی که محصل عرض من شد این بود که ما یسومونکم سوء العذاب را نه منطبق میکنیم به خصوص ذبح الابناء و استحیاء النساء و نه منطبق بر بعضی از کارهای پست و سخت میکنیم، بلکه میگیم سوء العذاب اصلش همون استخفاف و استعمار و استعباد بوده و حالا این دو نمونه‌ای که اینجا ذکر کرده اینها عالی‌ترین جلوه یا آشکارترین فرد و مصداق عرض به حضور شما سوء العذاب بوده. خب حالا وقتی سوء العذاب این است، یعنی بردگی و به بردگی کشندن، تحقیر کردن، استخفاف، نجات از این فضا که خداوند متعال می‌فرماید و از نجیناکم من آل فرعون، عبارت است از اعطاء حریت. خروج از بردگی یعنی اعطاء آزادگی. ما شما رو آزاد کردیم، ما شما رو مستقل کردیم، ما شما رو آقای خودتون کردیم، از خدمتگزاری و نوکری و سرسپردگی خارج کردیم و شما رو آزاد کردیم، حریت دادیم. این برترین کاری است که خداوند تبارک و تعالی در حق بنی اسرائیل کرده. و از نجیناکم من آل فرعون، یعنی ما شما را از اون چاه تاریک و سیاه بردگی خارج کردیم و آزادی و حریت و استقلال به شما بخشیدیم. حالا این بخش دوم در این آیه مطالبی داره که این رو حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.